عزیز، تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز دوشنبه 25 سرطان و 16 جولای که با همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و احاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات هوایی برای سرکوب مخالفان خبر می دهد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شمار کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 تن و تعداد زخمی ها به 15 تن رسید. مقامات محلی فاریاب می گویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است. رهبر ایران از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت در برابر تعزیرات امریکا حمایت کنند و رهبران امریکا و روسیه امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات می کنند. مشروع اخبار. تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 تن و شمار زخمی ها به 15 تن رسید. قماندانی امنیتی کابل می گوید در بین افرادی که کشته و زخمی شده اند پرسونل پلیس نیز شاملند. محمد صدیق، یک زخمی، این رویداد به رسانه ها گفت:
چون اونجا انتجار کرد ما نفهمیدیم دیگر سری نفر افتاد و ما خود ما زخمی شدیم.
حشمت سانگزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت احتمال دارد که تعداد تلفات افزایش یابد. مسئولیت حمله انتحاری دیروز در برابر وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته است و تلاش‌ها به خاطر رهایی 7 تن دیگر از افراد نظام الدین قیصری از زندان ادامه دارد. نقیب الله فائق، والی فاریاب، به رادیو آزادی گفت:
شما هیچ نوع یک سلادار را نمیبینین که یک سلادار غیر مسئول را در شهر گشت گذار بکنه. حتی خودشان این نزاکت را و این می را پذیرفتن که مردم دیگه نمیخواه که سلاداری در شهر باشه و به نحوی دلش خواسته باشه هر کار را انجام بده.
اخیراً نظام الدین قیصاری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار، همراه با 15 تن از افراد وی در نتیجه شکایات مردم دستگیر شدند که باعث تظاهرات هواداران وی شد. در نخستین مورد روز جمعه گذشته 8 تن از افراد وابسته به نظام الدین قیصاری از زندان رها شدند. مقامات ایران میگویند روزانه 1200 افغان مهاجر غیر قانونی به افغانستان برگشت داده می شوند. در یک گزارش آژانس خبری ایرنا که دیروز نشر شد، از قبل محمد عجمی، رئیس امور مهاجرین شهر تایبات، گفته شده این افغان ها نسبت نداشتن اسناد قانونی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. بر اساس این گزارش در بندر دوغارون که از طریق آن 80% افغان ها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند، خدمات ارائه کمک ها 2 برابر افزایش یافته است. اداره بین المللی مهاجرت IOM نیز گفته است از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 360 هزار افغان دوباره به افغانستان فرستاده شدند که بخش اعظم آنها از ایران به طور اجباری اخراج شدند. رسانه های ایران گزارش می دهند که آیت الله خامنه‌ای، رهبر این کشور، از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت رئیس جمهور روحانی در برابر تعزیرات امریکا حمایت کنند. رهبر ایران از امکان شکست دادن به چیزی که آن را توطئه امریکا خواند سخن گفت. آیت الله خامنه‌ای در گردهمایی دیروز با رئیس جمهور روحانی و وزیران کابینه گفته است که وی یقین کامل دارد که اگر حکومت اقدامات لازم را روی دست گیرد، به مشکلات فائق خواهد آمد و توطئه امریکا را شکست خواهد داد. این گردهمایی اضطراری توسط آیت الله خامنه‌ای برای بحث روی مشکلات اقتصادی روز افزون ایران دایر شد. رئیس جمهور امریکا در ماه می از توافقنامه اتمی سال 2015 با ایران خارج شد و گفت که تعزیرات علیه این کشور اثر گرفته خواهد شد. رئیس جمهور امریکا میگوید از ملاقات امروز خود با رئیس جمهور روسیه چندان توقع بلندی ندارد. دونالد ترامپ در مصاحبه با سی بی اس نیوز گفت من با توقعات پایین به این ملاقات می روم. او گفت ملاقات یک چیزی خوب است و امکان دارد از این ملاقات یک نتیجه خوبی به دست آید و او به ملاقاتها باور دارد. رئیس جمهور امریکا گفته است که در ملاقات با همتای روسی خود در هلسینکی پایتخت فنلند موضوعات چون متهم شدن 12 جاسوس روسیه به ارتباط مداخله در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا را مطرح می سازد. کرملین مداخله در انتخابات امریکا را رد می کند. رئیس جمهور امریکا در یک مصاحبه دیگر خود که در آستانه ملاقات او با پوتین نشر شد گفته است که ولادیمیر پوتین شاید یک شخصیت بی‌رحم باشد. و فرانسه بعد از شکست دادن به تیم کرواسیا در مسابقه شب گذشته قهرمان جام جهانی فوتبال امسال در روسیه شد. بازی دیشب 4-2 به نفع فرانسه پایان یافت. مردم در فرانسه این پیروزی را شب گذشته با گردهمایی‌های وسیع، رقص و پایکوبی و آتش‌بازی در سرتاسر کشور جشن گرفتند. تیم فرانسه برای اولین بار در سال 1998 برنده جام جهانی شده بود و این دومین بار است که جام را برنده می شود. تیم کرواسیا پیش از این هرگز در فاینل جام جهانی بازی نکرده بود. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات هوایی علیه مخالفان خبر می دهد.
ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم برای محلاتی که اونجا موازی.
درباره بازدید دیروز رئیس جمهور غنی از ولایت پنشیر که هفته گذشته با سیلاب و لغزش مدهش زمین روبرو شد با یک تن از مسئولان رسانه‌ای و فعالان مدنی این ولایت مصاحبه داریم. حرکت مردمی برای صلح از هلمند تلاش های میانجیگری میان حکومت و شورشان طالب را آغاز کرده است. رهبران امریکا و روسیه امروز با هم ملاقات می کنند. مطالب دیگری هم داریم. باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می کنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از هلمندیان را می شنویم که در قرغه کابل بینجو می نوازد.
زندگی چطور است؟
خوب است دیگه. ولی خوی که یک نفر 200 میلیو 300 میلیو ولی خوی زندگی از خدا تیر میکنم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی همنامم سلطان محمد بینجونواز بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات قوای هوایی را برای سرکوب مخالفان افزایش میدهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که پروسه کمک هلیکوپترهای بلک هاک آمریکایی به اردوی افغانستان ادامه دارد و حمایت هوایی از نیروهای افغان افزایش خواهد یافت. این در حال است که دفتر یوناما میگوید که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان 52% افزایش یافته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید تلاش ها به خاطر آن جریان دارد که لاخزان سال جاری با تقویت نیروهای هوایی افغانستان در مناطقی که مشکلات وجود دارد موفقیت حاصل شود. ماموریت حمایت قاطع ناتو دیروز در یک اعلامیه گفت اخیراً 3 هلیکوپتر بلک هاک به قماندانی قول اردوی میوند داده شد تا از نیروهای افغان حمایت هوایی را انجام داده همچنان زمینه آموزش برای پیلوتان جدید فراهم شود. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید در جغرافیای پیچیده افغانستان عملیات قوای هوایی را برای سرکوب مخالفان افزایش می دهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نیروهای ایالات متحده آمریکا از این تیارات را و دسترس ما در کل اردوی 215 هم گذاشتن و این ادامه داره. ضربه اصلی را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم برای محلاتی که اونجا موازی دشمن، صفوف دشمن و همچنان دیپوها و فابریکات مواد مخدر و منسازی دشمن است، همی وارد می سازند. یقیناً که قوای هوایی مؤثرتر و بهتر در صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچیده افغانستان انجام می دن.
به گفته آقای رادمنش، پروسه کمکی 159 فروند هلیکوپتر بلک هاک از جانب آمریکا به نیروهای افغان ادامه دارد و این هلیکوپترها وقتاً فوقتاً در اختیار اردوی افغانستان قرار داده می شود. به عقیده محمد رادمنش، در جغرافیای کوهستانی افغانستان هلیکوپترهای بلک هاک نتیجه مؤثر خواهد داشت. مقامات آمریکایی و افغان در حال عملیات هوایی را مؤثرترین طریقه سرکوب مخالفان مسلح دانستند که تلفات افراد ملکی در افغانستان تقریباً دو برابر افزایش یافته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در گزارش سالانه اخیر خود می نویسد که در 6 ماه اول سال 2018 میلادی 1692 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3430 تن زخمی شدند که نسبت به 9 سال گذشته بیشترین است. در طی همین مدت در نتیجه حملات هوایی 149 تن کشته و 204 تن زخمی شدند که نسبت به همین وقت سال گذشته 52% افزایش را نشان می دهد. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، می گوید برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی از نهایت احتیاط در جریان عملیات کار گرفته می شود.
نیروهای دفاعی افغانستان یکی از جمله وجایب را که در افغانستان انجام میتند و به حیث یک وظیفه مقدس پیش ما مهم است، جلوگیری از تلفات ملکی است. به خاطر جلوگیری از این، بهترین راهش ما سنجیدیم ای که باید عملیات شبانه را به جهت اهداف مشخصی که تعیین شده انجام بدیم. دومی که باید وقت عملیات در محلات و قریه ها از احتیاط تمام استفاده بکنیم.
آقای رادمنش تأکید کرده است که مخالفان مسلح و عامیان خارجیان ها با دوام جنگ در افغانستان مسئولیت ریختاندن خون افغان ها را به عهده دارند. اما طالبان مسلح، نیروهای افغان و بین المللی را مسئول تلفات افراد ملکی دانستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس جمهور غنی همراه با یک هیئت بلند رتبه دولتی دیروز از ولایت پنشیر بازدید کرد. او دستور داد تا یک بازار در دره پیشگور ولسوالی حصه اول که از لغزش زمین و سیلاب اخیر متضرر شده است ساخته شود. در مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش با شیرشاه رسولی، مسئول مرکز رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان که این نهاد در ولایت‌های شمال کابل به خصوص در پنشیر فعالیت دارد، مصاحبه کرده و در آغاز درباره هدف سفر رئیس جمهور به پنشیر از او پرسیده است.
رئیس جمهور غنی وارد ولایت پنشیر شد و ضمن دیدار از محل حادثه که هفته گذشته رخ داد از اثر لغزش یخچال های طبیعی در ولسوالی خنج ولایت پنشیر و قربانیان حادثه البته ابراز تسلیت کرد و با مردم پنشیر تعهد سپرد که کار بازسازی می منطقه که از اثر سرازیر شدن سیلاب ها به طور کامل تخریب شده را گفت هرچی زودتر حکومت آغاز میکنند و با وزارت های انرژی و انکشاف دهار فواید آمد و وزارت شهرسازی دستور داد که کار بازسازی در این پیشخور ولسوالی خنج ولایت پنشیر را هرچی زودتر آغاز بکنند و گزارش خود را بر ریاست جمهوری ارائه بکنند.
گفته میشه که رئیس جمهور غنی در مورد ازی گفته که به پنشیر به خاطر طبیعت مناسبی که و همچنان امنیتی که در پنشیر وجود داره، زمینه سیاحت و کسایی که میان برای دیدن طبیعت پنشیر یک فضا است، بعضی دستورات مشخصی داده. در این مورد معلومات دقیق شما چی است؟
بله، رئیس جمهور گفت که پنشیر از شمار ولایت‌های کاملا امن افغانستان است و همچنان زمینه‌های خوب توریستی را در پنشیر دارد و به همین خاطر از والی پنشیر خواست که پلان‌های منظم انکشافیشان را به ریاست جمهوری پیشکش کنند. بخاطر این پلان های انکشافی گفت که باید همه پلان ها به طور منظم گنجانیده شده باشند و ما هر چیز در کارهای توسعه‌ای در این ولایت را آغاز میکنیم تا باشه که گردشگرا از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از دیگه کشورها بیاین از این ولایت به ولایت نمونه در افغانستان دیدار داشته باشند.
و پرسش اخیری که مردم پنجشیر هم مشکلات این ولایت را مطرح کردن و جانب مقابل آقای رئیس جمهور چی پاسخی داشت برای تعهد برای رسیدگی به مشکلات مردم در پنجشیر؟
بیشتر رئیس جمهور وقتی که از ساحه آسیب دیده هفته گذشته در دیدار میکرد باوش مردم آسیب بیشتر از رئیس جمهور به این خواست داشتن، میگفتن تا هنوز کمک هایی که به ما صورت گرفته کفایت نمیکنه، ما همه دار و ندار خود را در این حادثه از دست دادیم، باید هرچی زودتر بر ما کمک شود. و همچنان در اونجا و بعض در نشستی که برگزار شد در مرکز پنجشیر مردم خواستشان بیشتری بود که پروژه های دوستر انکشافی باید در این ولایت را انجام شود. اونا حکومت را انتقاد کردن که با حکومت گفتن در چند سال پس این پروژه های بیشتری را در این ولایت را اندازی نمی کنند نسبت به در مقایسه با ولایات دیگر افغانستان خواستار را اندازی پروژه های توسعه در این ولایت شدن. و رئیس جمهور هم در مقابل بر اینا تعهد سپرد که در آینده نزدیک ما پروژه های بیشتری را در این ولایت را اندازی میکنیم.
شیرشاه رسولی مسئول رسانه‌ای و جامعه مدنی کهکشان درباره بازدید دیروز رئیس جمهور غنی از پنجشیر معلومات داد. در این میان حرکت مردمی برای صلح از هلمند میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان تلاش‌های میانجیگری را آغاز کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نورولا شایان مرور به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
روزنامه دیلی میل یک مطلبش را درباره گزارش اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در زمینه تلفات غیر نظامیان در این کشور اختصاص داده است. روزنامه به استناد گزارش یوناما نوشته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی در افغانستان نسبت به زمان مشابه سال گذشته 1% افزایش یافته است. دیلی میل به نقل از یوناما گفته است که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 1692 فرد ملکی کشته و 3430 تن زخمی شدند. روزنامه می افزاید که در سال روان میلادی تلفات غیر نظامیان از سال 2009 به این سو در سطح بلند قرار داشته است. یوناما حملات مخالفان مسلح دولت، حملات انتحاری و انفجاری را عامل عمده افزایش تلفات غیر نظامیان در این کشور گفته است. روزنامه دیلی میل می نویسد که یوناما در حال این گزارش را منتشر کرده که در 17 سال گذشته برای نخستین بار در روزهای عید در افغانستان آتش بس نافذ شد. در پایان این مطلب آمده است که نظامیان افغان و جنگجویان طالب هر دو آتش بس را رعایت کردند و آن را مشترکاً تجلیل کردند. روزنامه واشنگتن پست به وضعیت شمال افغانستان پس از بازداشت نظام الدین قیصری از سوی کماندوهای افغان نظر انداخته است. روزنامه می نویسد که پس از درگیری کوتاه میان کماندوهای نیروهای امنیتی و محافظان قیصری، یک ویدیو در صفحات اجتماعی منتشر شد که انتقاد شدید هواداران کماندان قیصری را به همراه شد. در این مطلب آمده است که ظاهرا این ویدیو پس از درگیری کوتاه میان کماندوهای نیروهای امنیتی و محافظان قیصری ثبت شده باشد. در این ویدیو دیده می شود که نظامیان افغان محافظان کماندان قیصری را که دستهایشان بسته و در زمین افتیدند لتوکوب می کنند. روزنامه همچنان درباره اظهارات رئیس جمهور غنی نیز نوشته که وی روز یک شنبه در یک نشست خبری تعهد کرد که من حیث سرقومندان اعلی قوای مسلح افغانستان برایش آن رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی افغان که در تضاد با قوانین نافذه کشور باشد قابل قبول نیست.
حرکت مردمی برای صلح از هلمند میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان میانجیگری را آغاز کرد. بسم الله وطن دوست، یک عضو رهبری این حرکت، دیروز به رادیو آزادی گفت یک هیئت را به این هدف امروز به پکتیا فرستادند. از سوی هم شماری از کارشناسان افغان میگویند این اقدام حرکت مردمی صلح تأثیر گذار خواهد بود. باز هم نورالله شایان.
در ادامه تلاش ها به خاطر صلح با طالبان، حالا حرکت مردمی صلح هلمند یک هیئت را به خاطر میانجیگری و آتش بس میان طالبان مسلح و حکومت به پکتیا فرستاد. بسم الله وطن دوست یک عضو رهبری این حرکت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت این هیئت به مناطق درگیر جنگ می رود و از هر دو طرف خواهند خواست تا به گفته وی باب گفتگو را آغاز کنند.
امروز یک هیئت از حرکت مردمی صلح به طرف پکتیا میره، همراه اقوامی که در پکتیا زندگی میکنه، در او زون زندگی میکنه، میبینه، نزدیک گپ میزنه و باز میره به طرف اونجا که در میان طالب ها و حکومت جنگ ادامه داره. باز اینجا آنها گپ میزنه، جلسه میکنه و طالب ها و حکومت را راضی می سازد تا به روند صلح بپیوند و آتش بس اعلان کنه.
این هیئت 6 نفر است و با اقوام مختلف در پکتیا صحبت خواهد کرد. به گفته وطن دوست پس از پکتیا این هیئت به ولایت های جنوبی کشور خواهند رفت. این در حال است که حرکت مردمی صلح چهارشنبه گذشته خیمه تحصنشان را در برابر سفارت پاکستان برافراشتند. اعضای این حرکت قبل از این در مقابل سفارت‌های آمریکا، روسیه و دفتر یوناما در کابل نشست‌های تحصن‌آمیز مشابه داشته و خواهان جلب توجه ملی و بین المللی برای برقراری صلح در افغانستان بودند. حرکت مردمی برای صلح که در آغاز از ولایت جنگ‌زده هلمند سرچشمه گرفت، اعضای آن با پیمودن صدها کیلومتر خود را به تاریخ 18 جون به کابل رسانیدند. ده‌ها نفر از فعالان ولایت دیگر هم در پایتخت با آنها ملحق شدند. اعضای این حرکت میگویند هدف اصلی آنها جلوگیری از مداخله برخی کشورهای دخیل در مسئله افغانستان و تامین صلح در کشور خوانده شده است. پیش از این اعضای این حرکت برای طالبان مسلح مهلت داده بودند تا آتش بس را تمدید کنند، اما این گروه ضمن رد این خواست بر خروج نیروهای خارجی تاکید کرده است. در همین حال شمار از کارشناسان سیاسی از جمله شهزاده مسعود میگوید این اقدام حرکت مردمی صلح بالای طالبان تاثیرگذار خواهد بود.
هر حرکتی که برای صلح دائمی میشه، صلح با عزت میشه، ملت افغانستان از او استقبال میکنه، بخصوص همین حرکت هایی را که جوانای هلمند ما، جوانایی که در کابل پرلت زدن. به نظر ما این اقدامشن که آره با ولایت ها میرن و اثران قوم و علمای دین و جوانای ولایت ها حمایت شده دست میرن، یک اقدام بسیار خوب و نیک است. ما باور دارم که اینا به هر نقطه افغانستان برن مردم از اینا استقبال میکنن.
آقای مسعود می افزاید فشارهای مردمی بالای طالبان سبب می شود تا آنها وادار به گفتگوهای صلح شوند. در غیران به گفته وی در انزوا قرار گرفته و جایگاه مردمیشان را از دست خواهند داد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است رهبران امریکا و روسیه امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند، اما در آستانه این ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته است که چندان توقعات از این گردهمایی ندارد. همکارم آرش همایون گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا 15 جولای در آستانه ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک مصاحبه با شبکه CBS گفت به این ملاقات با انتظارات اندک می رود. قرار است امروز 16 جولای رؤسای جمهور ایالات متحده ای امریکا و روسیه در شهر هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند. دونالد ترامپ با اظهار این که دیدار یک چیز خوب است و او با ملاقات باور دارد در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت هیچ پیامد بد نخواهد داشت و شاید هم نتایج خوب داشته باشد، ولی من به این ملاقات با انتظارات عالی نمی روم. واقعا نمی دانم. نمی توانم به شما بگویم چه اتفاق خواهد افتاد، اما می توانم بگویم که من چه خواهم خواست و ببینیم که نتیجه آن چی می شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است مسئله 12 جاسوس روسی را مطرح خواهد ساخت که به مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی در امریکا متهمند، اما به گفته آقای ترامپ وی در مورد این که تقاضای استرداد آنها را به ایالات متحده از ولادیمیر پوتین بکند فکر نکرده است. کرملین مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی در امریکا را رد کرده است. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنان گفت ایالات متحده دشمنان زیاد دارد که یک گروهی از کشورهای اروپایی را نیز شامل می شود که در بین متحدان نزدیک امریکا قرار دارند. آقای ترامپ گفت من اتحادیه اروپا را به حیث دشمن فکر می کنم. آنچه را که آنها در بخش تجارت انجام می دهند، شما تصور دیگر به غیر از دشمن در مورد اتحادیه اروپا نمی توانید. آقای ترامپ همچنان گفت با جرمنی به خاطر تمدید یک پایپلاین گاز با روسیه مشکل بزرگ دارد. دونالد ترامپ از روسیه در برخی جهات و از چین در بخش تجارت به حیث دشمنان آمریکا یاد کرده، اما گفته است این مسئله به مفهوم بد نیست، بلکه آنها رقبای آمریکا اند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک مصاحبه دیگر با روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا که 14 جولای نشر شد گفته بود احتمال دارد که ولادیمیر پوتین یک شخص ظالم باشد.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در کابل به 7 نفر و تعداد زخمی ها به 15 نفر رسید. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند وضعیت امنیتی در این ولایت بهبود یافته و تلاش ها به خاطر رهایی هفتن دیگر از افراد نظام الدین قیصاری از زندان ادامه دارد. مقامات ایران میگویند روزانه 1200 افغان مهاجر غیر قانونی را دوباره به افغانستان برگشت میدهند. رهبر ایران از ادارات دولتی خواستار شد تا از اقدامات حکومت در برابر تعزیرات آمریکا حمایت کنند و رهبران آمریکا و روسیه امروز در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات می کنند.
رنگ های زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، میبینیم که اینجا دو جوان بسیار مقبول می نوازند. میریم امروزشان مصاحبه میکنیم، میبینیم که حالاتی که می نوازند چی نام دارن و چطور علاقمند شدن که در بند قرغه بیاین و به مردم بنوازند تا که یک دو دقیقه گوشهایشان نوازش پیدا کنه. میشه که خودت نام تا بگوییم؟
نام من